نک به نظر میاد از دور، میدوه سمت آب. وقتی میرسه میبینه ایداد بیداد این نقاشیه، اینقدر زیبا اینها کشیدن. میخوام اینو بهتون بگم که چین به خاطر مسائل اقتصادی و نم سیاسی دنیای امروز نیست. این چینی که ما داریم ازش تو مثنوی و نظامی و عطار صحبت میکنیم با چین امروز خیلی فرق میکنه. عرض کنم به خدمت شما که مانی میبینه خیلی شوخی چیزی بود. میره چین میرسه و میرسن و احترام میذارن و میبرن و خلاصه بزرگان چین به مانی میگن که آقا اومدی توی اون بیابون، راستی از اون چشمه آب خوردی؟ میگه نه والا آب نخوردم. میگن چطور؟ میگه برای اینکه یه سگی توش مرده بود، بوی لاش ورداشته بود، آب رو آلوده کرده بود. میگن سگ؟ میگه آره. بریم ببینیم. وقتی که میان، این بسیار قدرت، واسه همین هم هستش که مانی رو در نقاشی و در نگارندگی معجزه میدونن. شما بیای روی نقاشی نقاشی بکشی، میبینن عکس یک سگ مرده رو انداخته توی، کشیده توی این دریاچه نقاشی که استخونای زده بیرون، مگسا دورش دارن وزوز میکنن. اساساً انگار این سگ، این جنازه سگ با خود نقاشی کشیده شده. این مسائل هنرمندی در اینها زیاد بوده، اینا رو هم در نظر داشته باشین. عرش و فلک و روح در این گردش احوال، اشتر به قطارند و تو آن باز پسینی. عرش ذات، یادتون هست صحبت از این داستان افلوتین و اینا می کردم. فلک رو شما اینجا معادل بگیرید با عقل کل، اون عقل بزرگ، اون عقل مفید، اون عقل محض، اون عقل محض که ساخته شد. بعدم روح، روح محض. گفتیم جایی هستش که ذات، آقای ابن عربی بهش میگه ذات، و این ذات میاد میرسه به عقل محض و بعد میرسه به روح محض. اون سلسله مراتب رو داره مطرح میکنه. من فقط اینا رو از اون نظر آوردم که حواستون باشه هر چی رو که ما به مولانا از قول مولانا نقل میکنیم دقیقاً کلام مولاناست. ما زیر دین مولانا نمیمونیم، یا حافظ یا هر کسی دیگه. حرفی مال من باشه میگم مال منه، اما اون چیزی که از مولاناست، چون اینها ابیات زیاده و متاسفانه خب خیلی عام، دو تا بیت مثنوی خوندن یا دو تا بیت دیوان کبیر خوندن، ماشاءالله مگه دیگه از اسب میان پایین؟ آقا استاد بزرگ عرفان هستن. چون عزیز من نخوندی، منم وقتم کمه، چشم به موقعش میخونم که ببینی چی هست و چی نیست. عرش و فلک و روح در این گردش احوال، گفتیم ذات اومد عقل محض آفرید، عقل محض اومد روح محض رو آفرید. در این گردش احوال، در این به اصطلاح حرکت حیات که داره انجام میشه، اشتر به قطارند. توجه میکنید؟ اشتر به قطار، این کاروان به اصطلاح شطور میمونن که اول اینه، بعد اونه، بعد اونه. اشتر به قطارند و تو آن باز پسینی. این زندگی ما و این انسان در این حیات آخرین باز پسینه این جریان اشتر به قطاره، این جریان عرش و فلک و روحه. اون پایین پایینش مایم. یادتون هست همیشه میگفتم به قول سهراب و حالا مولانا هم همینه میگه، پشت هیچستانم، ما در پسترین، در پایین ترین مرحله حیات قرار داریم. از این پایین تر، از اون چیزی که ما الان در این جهان هستیم، از این پستر دیگه میشه نیستی. در پایین ترین مرحله حیاتیم، پشت هیچستانم. دقیقاً همین موضوع رو مولانا مطرح میکنه. پس میبینید صحبت ها چقدر به هم دیگه ربط داره. تا اینجا شد داستان. حالا میاد میجنب تو برخیش و همی خور تو از این خون، کاندر شکم چرخ یکی طفل جنین. ببینین وقتی که بچه توی رحم مادره، وقتی بچه توی رحم مادره، میدونید غذاش فقط خونه، فقط خون میخوره، انقدر خون میخوره تا اینکه بزرگ میشه، آماده میشه که به این جهان، به جهان ما قدم بذاره. میگه تو جنب و جوشت رو بکن برخیش، و همینطور ببینید بسیار مهمه، تو جنب و جوشت رو داری میکنی، در مسیر عرفانی داری حرکت میکنی و همینطور داری خون میخوری. خون چیه؟ خون همون غذاهای لذیذ، چه داری سبزیجات میخوری، چه داری هوا میخوری، چه داری گوشت بریان میخوری، چه داری هر چی که تغذیه میکنی، این اکسیژنی که داری استنشاق میکنی، آبی که داری میخوری و فعالیت هایی که برخیشت میکنی در این مسیر داری انجام میدی، تمام اینها مثل طفلی که در رحم مادر داره شکل میگیره از اون خون خوردن، تو هم داری در رحم این چرخ، در این دنیای افلاکی مادی، داره یک فرزندی، یک نوع وجودی در این جسم مادیت شکل میگیره که به موقع این رو خواهی دید. تو عین هم یعنی بدن انسان رو دقیقا تشبیه میکنه به رحم مادر، و در این رحم مادر چیزی پدید میاد، طفلی، جنینی به وجود میاد که این جنین آماده است برای روح و عقل و عرش و اینها. در حقیقت بحث همون صحبتی بود که گفت عرش و فلک و روح و اینا همش در این جا مثل شطور و قطارن، مثل قطار شطورن. حرفی بهتون زدم، نوری از خورشید اومده، یه سرش اینجا تو ماست، یه سرش اونوره. این سرش که الان در جسم ماست داره یک جنینی رو تشکیل میده که این جنین وقتی که از این جسم میاد بیرون دیگه همین این نیست، چیز دیگه ایه. اگر دوستانی فیلسوفن که میدونم هستند و با فلسفه آشنایی زیادی دارند، من نرسیدم، چندین بار وعدش هم دادم ولی خب چون خودش واقعا یک سال وقت میبره، اگر یه زمانی انشالله عمری به دنیا باشه بیام تو بحث روح، این همون جاییه که پایه های حرکات جوهریه جناب ملا صدرا در اینجاست پایه هاش، که حالا توضیح میدم اصلا نقش جسم چیه، اصلا ما به چی میگیم روح، برخلاف اون چیزی که در ذهن عوام درست کردن. این پایش اونه. میگه در حقیقت اون کسی که از این جسم میاد بیرون و میره، اون دیگه با اون نوری که از خورشید جدا شد تغییراتی خواهد داشت. یادتون هست میگفتم بحثی کرد مولاناتون داستان که وقتی میری وارد این قاب و قوسین میشی، وقتی وارد این قوسین شدی رفتی بالا، میری به سمتی که از این عقل محض و روح محض و اینها میتونی بالاتر بری. پس این که گفت بر خودت، یعنی همین صحبتهایی که ما میکنیم، بر خودت میجنب، یعنی برو سمت خیشتن. توضیحاتی که دادم، جهان انسان شد و انسان جهان، از این پاکیزه تر نبود بیان، داره همون رو میگه. میگه در خودت جنب و جوش داشته باش، یعنی خودت رو بشناس، بر خودت آگاه شو، عکس هستی رو در وجود خودت ببین، و همین هم خون بخور. حالا خون بخور مزاش به قول مولانا یه جایی در دفتر دوم داره که حالا بهش بعدها اشاره میکنه، میگه من با خوردن اصلا مخالفت ندارم، یعنی اگر یه کسی میتونه در روز دو تا نون بخوره باید دو تا نون بخوره، ولی اگه کسی در روز باید 6 تا نون بخوره باید 6 تا نون بخوره، نه دو تا یه باید بره 6 تا نون بخوره، نه 6 تا یه باید بیاد دو تا نون بخوره. این همون خوردن، این همون خون خوردنه. بالاخره محتاجی به هوا، به آب، به غذا و خیلی چیزهای دیگه. از اینها اینها رو داشته باش و دنبال حرکت در خیشتن باش. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، مولانا صحبتش بر علیه ریاضته، مولانا صحبتش بر علیه عبادته، نه اینکه عبادت بده، اشتباه نشه، من هم چرا حرفی رو نمیزنم، یعنی میخواد بگه اگه عبادت کردی برای دل خودت کردی، توقع نداشته باش فردا درای عرش الهی به رود باز شه. بحثش اینه، ولی نمیگه بده، وقت سوء تفاهم نشه حرف من. ولی خود ما این همه روی ذکر، روی سما داریم صحبت میکنیم، سما همون چیزیه که تو رو بر خودت آگاه میکنه. در این حال این خونی هم که تو این دنیا هست، torment of life، یعنی اون شکنجهی که ما محتاجیم برای ادامه حیات، به غذا، به آب، به هوا، همه اینا رو داشته باش تا موقعش بشه. در چرخ دلت ناگه یک درد در آید، سر برزنی از چرخ، بدانی که نه اینی. خانمایی که حامله هستن وقتی که موقع زایمانشون میشه، دیدید که میگه درد داره، میگه درد زایمان رو میفهمه، میدونه که این درد درد زایمانه. میگه همون جوری که خانوم ها درد زایمان دارن، در چرخ دلت ناگه یک درد در آید، یک دفعه تو رو یک دردی میگیره. این درد به دو معنی داره گرفته میشه، یا یک مرتبه متوجه این مجاز بودن میشی، موج عشق میرسه. چی میگفت مولانا؟ میگفت چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدینجا میرسد. موج این دریا حرکت کرده، الان عشق وجودت رو گرفته و به طور کلی میخوای وارد بشی به درک عرفانی و به مرگ عرفانی که من این همه توضیح دادم. این یه طرف داستانه. موتو قبلا تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، وارد میشیم در اون مرگ عرفانی. این یکیشه. یکیش هم مجبوری دردت میگیره، یعنی طرف میدونه که دیگه باید بره، دنیا رو باید ترک کنه. میگه در هر دو صورتش که اتفاق بیفته، تو میبینی اصلا تو این نبودی، این همه چیزهایی که اینجا الان بهش دلبستگی داری، مقام، پول، نمیدونم خانواده است، فلا، هر چی هست، این اصلا تو این نیستی. یادتون میاد میگفتم روح خودش رو در جسم پیدا میکنه، میبینه یه دفعه اینجاست، ولی وقتی که بر میگرده و از این جسم میره، یا با خواستن و ارادهی که میره به سمت مرگ عرفانی که اون هم روح میاد بیرون. عرض کردم اگه روح انسان از جسم جدا نشه، تو هیچ کاری نکردی. تو همین جلسات پادشاه و سپسر گفتم همونه. یک آن میبینی که در چرخ دردی میگیرتت که میدونی ای داده، متوجه میشی که درد درد زایمانه، اون روح میخواد از جسم بیاد بیرون، میری عارف میشی، میری مولانا میشی. یه موقع هم نه، درد میدونی درد مرگه، مریضی دیگه، مریضی مرگه، باید بری. میگه در هر دو صورتش وقتی بیای بیرون، میگه تو نه اینی، تو این نیستی. ماه نهمت چهره شمس الحق تبریز، ای آنکه امان دو جهان را تو امینی. میدونید بچه 9 ماه طول میکشه توی شکم مادر. میگه ماه نهمت، نهمین ماهی که به اصطلاح وقت زایمانه، حالا چه انسان وارد میشه در عالم معنا، یعنی میره تو مرگ طبیعی، مرگ عرفانی، جسم وجود داره، روح خارج میشه، میبینه، میره و میاد، و یا چه میمیره، اونجا تو چهره شمس الحق تبریز رو میبینی. ببینید بالا داره از ما صحبت میکنه، ما در تاریکی ها هستیم. ببین عزیز من، جایی که خورشید مطلق وجود داره، تاریکی که معنی نداره که. ماه در تاریکی معنی میده، ماه در شب معنی میده، اما خورشید که در شب معنی نمیده خورشید باشه دیگه، همه جا روشنه دیگه. اینجا داره از شمس الحق بالا از ماه صحبت میکرد، اینجا از نور صحبت میکنه. شمس الحق تبریز رو که اساساً تمام امنیت جهان از این داره ایمنی میگیره. عرض کنم که این چی میخواد بگه؟ من دو سه تا نکتهش میگم، چون میگم واقعا از اون غزلای خیلی پیچیده است. وقتی که ماه نهم میشه، وقتی که روح از بدن خارج میشه، چه زمانی که مرگ عرفانیه، چه زمانی که مرگ فیزیکیه، بسیار به این نکته ها عنایت کنید. یه بچه که دنیا میاد تو ماه نهم، درسته، تا بچه دنیا میاد میدن بغل مادرش، حالا اگه پدرش هم اونجا باشه پدرش میاد بغلش، یعنی این در بستر پدر و مادر میره. برای کسی که سالک راه حقیقته، چه زمانی که به مرگ طبیعی میمیره، در این راه سلوک کرده اما گشایش براش نبوده، و چه کسی که روح رو از جسم خارج میکنه، اولین چهره و آغوش پیرته که میبینی، شمس الحق تبریزته که داری میبینی. کی شمس الحقته؟ کی اون خورشید حقیقت وجودیت بوده؟ اون پیری که داشتی چهره اون رو خواهی دید، اولین و مهمترین چیزیه که خواهی داشت. بارها هم خدمتتون عرض کردم در ادبیات ایران باستان وقتی که میخواستن به کسی توهین کنن میگفتن برو ای بی پیر. بی پیر یعنی کسی که حتی اگر بمیری چهره ای نیست که ببینیش، پیری نداری، کسی تربیتت نکرده در این جهان. بگذرید از کسانی که امروز روز دیگه خیلی فکر میکنن مدرن دارن میرن جلو. ما یک فرقه عرفانی هستیم، مراد و مریدی نداریم، یعنی ما خیلی روشن فکریم. اینا اصلا نمیفهمن مولانا عرفان، ما عرفان هستیم یعنی چی. توجه کنید من 2 سال 3 سال در نفی این چیزها صحبت کردم که بدونید ما چی رو داریم میگیم. آقا جان معلومه تویی که داری میگی ما یک فرقه عرفانی هستیم که مرید و مراد، اصلا نمیدونیم عرفان چی هست. این همه صحبت اینا خیلی مثلا با این چیزا خیلی مدرن میشن. ببین عزیز من، باید تو بتونی پیرت رو بشناسی. تقاضا میکنم هر کجا صحبت منو میشنوی، تو هر فرقه ای هستی، والا اینایی که گفتم خیلی به دردت میخوره، گوش درونت رو باز کن به روی پیر. ببین اگر تو امروز یک بیزینسمن موفق رو ببینی و تمیز ندی، میتونستی وسیله اون کلی پول دراری و دست دادی. اگر یک شارلاتان و شیاد ببینی و تشخیصت بیزینسمن باشه، پول از دست میدی. تشخیص بیزینسمن، تشخیص اینکه کی میتونه پول بسازه یا نمیسازه، به تو برمیگرده و این قدرت تمیزته. تو بیزینسمن نمیسازی، تو اگر به بیزینسمن رسیدی و تشخیصش ندادی، یک عده جاهل به قول مولانا خوش سخن که ممکنه مدارج علمی هم به خودشون بچسبونن، به تو بگن بیزنسمن نساز. ولی وقتی اون بیزنسمنه، بیزنسمنه توی که باید تشخیص بدی. همینجور وقتی که به عارف میرسی باید تشخیص بدی، نه این که تو داری عارف میسازی. همینجور که به پیغمبر میرسی تو باید تشخیص بدی، نه این که تو داری اون پیغمبر رو میسازی. تشخیص تو مهمه. اگر رسیدی، میخوام اینو بهتون بگم، روی حرفای کلیشه‌ای نرین، اینها همونجاست که اراده وجود نداره. آنی با یک اندیشه‌ای متقاعدت میکنن که اشتباه کردی، اون یک خواسته بوده، اون یک تصمیم گیری بوده، اون یک اراده نبوده. چون میدونید از این صحبت‌های کلیشه‌ای، از این حرف‌های بی اساس که روی جهالت زده میشه بسیار زیاده. تویی که پیر رو میشناسی، تویی که میتونی تمیز بدی، زمین و زمان بهت خواهند گفت که درسته یا غلطه. هر کجا که هستی عالم غیب و شهود با هات راجع به این موضوع صحبت میکنن. پس وقتی ماه نهم تموم شد، در حقیقت اتفاقی که میفته، تو هر زمانی که از جسم خارج شدی، چه در مرگ عرفانی و چه در مرگ طبیعی، اولین چهرهی که میبینی شمس الحق خودته. ببینی کی شمس الحق تو بوده، خورشید حقیقت خودته. تا ماه نهم صبر کنه ای دل تو در این خون، آن مه توی ای شاه که شمس الحق و دینی. بعد میبینی که باید در یک جریانی صبر داشته باشی. صبر پذیرش شرایطه. صبر اینه که میدونی در کنار این رود نشستی، رود رو هر چی دست بزنی، با چوب بخوای همش بزنی، بدتر گلالود میشه، هیچی نمیبینی غیر از این که پیر بهت بگه بکن یا بهت بگه نکن. نه جلوتر از پیر برو، نه خیلی عقبتر وایسا، پشتش وایسا، هر جایی که هستی. همون جوری که خدمتتون عرض کردم، این صحبت‌ها صحبت‌هایی بود که در معنی ابیات بود. من نه رمزگشایی تونستم از ابیات بکنم، نه صحبتی تونستم راجع به بسلا رمزگشایی‌های خود کل غزل انجام بدم. می‌سپارم ان‌شاءالله به زمانی دیگه‌ای که دوباره به این غزل‌ها برگردیم. فقط ارتباطشو می‌خواستم با داستان پادشاه و سه پسر ببینید. من حقیقتش این جلسه رو جلسه آخر این دوره قرار دادم. ماه جولای و ماه آگوست در خدمتون نخواهم بود. انشالله از ماه سپتامبر دوباره برنامه ها رو پی میگیریم، اگر عمری به دنیا باشه دنبال خواهیم کرد. به من گفتن که ممکنه که جلسات پرسش و پاسخی باشه برای عموم دوستان از همه جای دنیا که بخوان آنلاین مستقیم صحبت کنم. اگر صحبت کنن، اگر همچنین جلساتی گذاشتش بشه، من در خدمتون خواهم بود. هر چند جلسه باشه خوشحال میشم باشم. تا اونجایی که در بضاعت و وسعم هست از با صحبت با شما صحبت کنم و به پرسش ها پاسخ بدم. یه نکته دیگه ای رو هم باید تذکر بدم و یادآوری کنم به خیلی از دوستانی که نمیدونن. بارها من اینجا گفتم عزیز من، شما فقط یه منو میبینین، اما این نیست هستی اوریان برخواسته از دلهای عاشقیه که اراده محکمی رو پشتوانه این عشق خودشون قرار دادن. هیچ کس در این هستی اوریان نه برای پول کار میکنه، نه برای پول فعالیت میکنه، نه برای مقام فعالیت میکنه، نه برای چیز دیگه ای، جز برای دل خودش. به خاطر همین تونستیم تا این زمان به قدرت خدا سر پا بمونیم، چون همه عاشقانه کار کردن، همه رو دل خودشون بوده، همه یک چهره ای از اون عشقی که اراده قدرتمند خدایی پشتش بوده لبیک گفتن و به سمتش رفتن. ببینید، من خبردار شدم که عزیزانی که در ونکوور کانادا هستند و بسیار دلبستگی و عشق به این راه و مسیر هستی اوریان دارند، خب زحمت کشیدن، واقعا اینها زحمت برده تا رادیویی رو راه اندازی کردن، مثل این که از اول جولای که اگر اشتباه نکنم 11 تیر میشه این راه اندازی خواهد شد، رسما شروع خواهد شد. صحبت ها هست، کارهای هنری هست، بسیار روی این داستان زحمت کشیدند، اما این زحمت ها از دل بلند شده، عشق اینها رو به اینجا کشونده. همینطور رادیویی که از اول جولای را میفته. حالا خب شما برین سراغ عزیزانی که یا عزیزی که فایلای صوتی رو خودجوش در تلگرام گذاشت و تمام صحبت ها رو قسمت بندی کرد، درست کرد، اینا کم کار نمیبره، اما اینا هم از عشق برخواسته. فایل های صوتی در خود تلگرام. یا عزیز دیگه‌ای که چقدر صبورانه و شکیبایی صحبت های من رو تحریر کرد و به روی نوشته آورده که اینها انشالله اگر عمری به دنیا باشه به چاپ برسه و کتاب بشه، در دسترس عزیزان قرار بگیره. اینا مجموعه کوچیکی نیست، اما باورم کنید شاید توی این جهان اون چی که ما میگیم هستی اوریان نوینه، نمیدونم، کمتر پیدا کنید یا اصلا پیدا نکنید که یه عده یک جایی کارهایی رو برای دل خودشون بکنن و فقط برای دل خودشون بکنن بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ انتظاری. اینها اونهاست و تازه در خیلی جاها با دبوس‌های استادها هم باد رو در روشن. این از عشق بلند میشه، چون میدونن کجا دارن میرن، هرگز بر خواسته نفسانی نبوده. حالا عزیزان دیگه‌ای که در کارهای متفاوت دیگه‌ای، دیگه بخوام نام ببرم تو این کارهای فنی که من اصلا وارد نیستم بهشون، واقعا هیچی نمیدونم، تو کارهای کامپیوتر، نمیدونم، همین ارتباطاتی که الان با هم داریم، وصل اینجور چیزا، ماشاءالله تعداد خیلی زیاده و هر کدوم با دل خودشون یک مسئولیتی را قبول کردن. این رو در نظر داشته باشید، این مهمترین قدمیه که ما برداشتیم. یک کاری برای دلت بکن، نه در دجله بنداز که بخوای در بیابان پسش بگیری، نه برای هیچ کس دیگه، برای خودت بکن، چون عاشق این جریان شدی. و این همون مسئله است، وقتی چشمت باز میشه یکی رو میبینی، عاشق میشی، عاشق شدی دیگه، یک موجه که اومده، تو نبودی که به خودت القا کردی که من باید عاشق باشم، چشمت باز شده، دیدی و عاشق شدی. بسیاری از این عزیزان هم چشمشون به هستی اوریان باز شده و دلشون رو باختن. انشالله در این مسیری که میرن همه ما رو خدا کمک کنه و بتونیم به راههایی که، ریسمانهایی که به قول مولانا وصلمون میکنه به دریای الوهیت نزدیک شیم و از این مسیر بتونیم به اون وصل معنوی نزدیک تر شیم. این رو هم گفتم که دوستان در نظر داشته باشند اصلا جریانات چی هست. همچون که عرض کردم جولای و آگست نخواهم بود برای دو ماه، به غیر از اینکه جلسات پرسش و پاسخ برگزار بشه در خدمتون خواهم بود. خیلی خداحافظی محکمی نمی کنم، چون فکر کنم این جلسات به زودی برگزار شه توی چند هفته آینده و مجددا در خدمتون باشم. به غیر از این از سپتامبر جلسات رو دنبال میکنیم بر روال گذشته. همتون رو به خدا میسپرم، انشالله دیدارمون به زودی با هم تازه میشه.
روابط عمومی هستی اوریان.